انشالله که باشیم. در خدمت شما دوستای عزیز هستیم. ارتباط گرفتیم با کارشناس برنامه، خانم حسینی عزیز. سلام، روز شما بخیر.
سلام بر شما و شنوندگان خوب ما. روز شما هم بخیر، شادی و سلامتی باشه انشالله.
سلامت باشین. در موضوع خانه رسیدیم به بحث صاحب خانه بودن، صاحب خانه شدن و رابطه بین مستأجر یا کرایه نشین با صاحب خانه. چه آداب معاشرتی، چه آداب و ترتیبی را خوب است که در یک چنین رابطه مد نظر قرار بتیم؟ میشنویم از شما.
بله، وقتی بحث خانه میشه، بحث آرامش، امنیت، سایبان، یک سقف ایمن روی سر یاد آدم میفته و این حس و حال خوب برای آدم میده، خصوصا وقتی که گب از صاحب خانه میشه. صاحب خانه یعنی فکر میکنیم که اختیاردار یک سرا، یک مکان که دارای ابهت، احترام و از لحاظ اجتماعی شاید بهش میگه یک نوع شخصیت اجتماعی هم داده شود. اما وقتی گب از صاحب خانه میشه، من وقتی گب از یک قدرت میشه، از یک اعتبار و اعتماد میشه، در صورت اون معنای خوبی شه، مفهوم انسانی شه پیدا میکنه. پیدا میکنه که همراه با یک سری ویژگی های اخلاقی و انسانی باشه.
بله.
او درک و شعور داشته باشه، او شرایط مستأجر بودن خودش را درک بکنه. چرا که وقتی یک نفر مستأجر میشه، من میگم شرایط و امکاناتش را نداشته که صاحب خانه شود، به هر دلیلی این قدرت و توانایی پس نداشته و این مستلزم ایست که مدتی را به عنوان مستأجر و کرایه نشین زندگی بکنه و خصوصا با اوضاع و شرایط اقتصادی امروزه بسیار بسیار سخت است و وقتی پای درد دل مستأجرها میشینیم بسیار آه میکشن و بسیار برشون سخت خلاص میشن و این چیز که اون نگاه انسانی بسیار مد نظر است که صاحب خانه های عزیز و بزرگوار خداوند این قدرت برایشون از توان مالی داده، پس لطف و مهربانی و بخشش خداوند که شامل حال خودشون شدن، سعی میکنه که شامل حال انسان های دیگر و هم نوع خودشون، همسایگان خودشون و مستأجران خودشون داشته باشه، خصوصا در زمینه قیمت ها و کرایه ها که بسیار گاهی میگیم به قول مستأجرها فاجعه بار است و براشون بسیار بسیار سنگین تمام میشه.
بله. در رابطه بین صاحب خانه و مستأجر بودن، انصاف چطوری و در کجاها میتونه خودش نشان بده خانم حسینی عزیز؟
یک بحث وقتی بحث مستأجر و مؤجر به قول صورت میگیره، خب از لحاظ قانونی هم یک سری قرارداد و قوانین و قولنامه های بین خودشون نوشته میشه که من گفتم او یک نوع قانون است که باید پایبند او باشه، اما غیر از او یک سری رابطه وجود داره، او رابطه انسانی است، او برمیگرده به انصاف خودش. من میگم صاحب خانه اون نگاه خودش باید برداره که خب یک قیمت را آلا بونگای محله او قانون برای او حس میکنه، اما اون نگاه انسانی خودش باشه که اون مستأجر را درک بکنه و انصاف را رعایت بکنه. در توان مستأجر اون کرای خانه و اون اجاره بها را باید اون توانش را داشته باشه، چرا که شاید عیالدار باشه، شاید سالمند داشته باشه، شاید بیمار داشته باشه، شاید کسی که کار و خرجی و خانه را میاره خودسال باشه و همه اینها را اگر در نظر بگیریم، خب انصاف اینجا گره خودش را میزنه و رعایت بکنه. از هر طریقی ما فرهنگای خیلی سنتی و اصیلی داریم، حتی ما بسیار شدیده و خوشحال شدم. من در همین رابطه، من دایی خودم در کابل زندگی میکرد، میگفت ما در یک جای مستأجر بودیم که یک آپارتمان 4 طبقه بود و صاحب خانه اون سالی که بسیار گرانی شد.
بله.
و مستأجرها بسیار نگران بود. این صاحب خانه یک آقای دکتر بود و اون سال آمد تمام کرایه خانه یک سال برای کل مستأجر خودش بخشش کرد.
بله.
به خاطر که شرایط اقتصادی کشور امسال بسیار وضع نامناسبی داره، ما به خاطر این شرایط که بیکار هستیم و بسیار سخت است که اول بار هستیم، من کرای خانه یک سال برای شما بخشیدم. رایی چقدر باقیات و سالهات برای این شخص را هم کرد و ما میتونیم از این طریق خودمان نگاه انسانی، رفتار انسانی را داشته باشیم و کاری به قوانین و شرایط موجود نداشته باشیم، بلکه به انصاف خودمان و او الگو انسانی خودمان توجه داشته باشیم و اون مستجر حال و روزش را درد بکنیم.
بله، یعنی خود ما انتخابگر هستیم، قسمی نیست که شرایطی جاری باشه در کشور، حالا در بخش کرایه ها و مقدار کرایه ها، و ما بگوییم خب دیگه این شرایط اینا میره قم است و من طبق شرایط کار میکنم. افراد خودشان میتونن انتخابگر باشن؟
خودشان میتونن انتخابگر باشن، چرا که اگر قانون نیست چرا تعیین میکنه؟ انصاف ما، اختیار ما، مال اموال خودم هست، من صاحب خانه هستم و من میتونم تعیین بکنم بر اساس او رابطه انسانی خودم و تعیین بکنم.
بله، تشکر خانم حسینی عزیز، درود بر شما. انشالله که بتونیم بهترین رفتار را در پیش بگیریم، چه در نقش صاحب خانه، چه در نقش کرایه نشین، و از ما آدم ها همین خاطره ها میمانه. خدا نگهدارتون.
خاطره ها میمانه و الگوهای خوب و جاری که انشالله یک اخلاق، یک حسنه خوب خودمان رواج بدیم. همیشه خودمان میتونیم تابشکن ها و سنت های بعد کنار بذاریم و روای دهنده فرهنگای خوب و اصیل خودمان باشیم.
درود بر شما، خدا نگهدار.
چرا آخر ای یار، چرا استی سر ما گل بی خار، چرا گل بی خار، چرا این قدر آزار، چرا آخر ای یار، چرا استی سر ما. سفرداری مرا ندیده میری، بازار دلم کشیده میری، بازار دلم کشیده میری، بگریانم بگریانم ز جورت، تو برال دلم خندیده میری، تو برال دلم خندیده میری. ببینی یار نکو، ببینی یار نکو، روز مرا تار نکو، آخر یار نکو، ای گل بخار، گل بی خار، چرا گل بی خار، چرا این قدر آزار، چرا آخر ای یار، چرا هستی سر ما.
گلبرگی و من ایران باغه، تو گلبرگی و من ایران باغه، نداری شیمه زاری شنیده، چو تو نازک شده دختر دماغه، چو تو نازک شده دختر دماغه. ببینی یار نکو، ببینی یار نکو، روز مرا تار نکو، آخره یار نکو، ای گل بخار، گل بخار چرا، گل بخار چرا، اینقدر آزاد چرا، آخره یار چراستی سر کار، گل بخار چرا، گل بخار چرا، اینقدر آزاد چرا، آخره یار چراستی سر کار.
تقدیم به شما گلهای بیخار زندباد زندگی، این آهنگ. خوشحال هستیم که همچنان همراه ما هستین. درباره خانه و صاحب خانه شدن و آداب که بین صاحب خانه و کرایه نشین معمولا هست نکاتی را گفتیم. میگه که دک اتاقه که خورد و یک دهلیز کوچک زندگی را تیر و پرده میکنن. بهش گفتم سخت نیست براتان؟ اگه یک میمون سر برسه چی میکنین؟ خنده کرده گفت میمان اگه با انصاف باشه، خب خودش وضعیت ما را میفهمه دیگه، باید دنبال جای خود در جای دیگه باشه. و در ادامه گفت مزاق کدم، دل تنگ نباشه جای تنگ نیست، من امرای خانمم 100% تفاهم داریم، بر زندگی هر دوتای ما تلاش میکنیم، کوشش میکنیم که وضع ما بهتر شوه، اما دیگه اگر شرایط ما اجازه نداد قناعت میکنیم، جای ما تنگ نیست، اگر جای ما اگر تنگ باشه دل ما تنگ نیست، دل ما کلان است، قصر دل باید کلان باشه، دلها باید به هم دیگه مهربان باشه. مهیم جان دهقانی در سطح شهر مشهد همراه ماست.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه زنده باد زندگی. امیدوارم که خونه هاتون پر از مهر و صفا باشه و روز و روزگار به کامتون. امروز موضوع گزارش ما خانه هست. چه خانه هایی صمیمیت اونها بیشتره، چه خانه هایی رو بیشتر میپسندید و خونه دوست کجاست؟ با ما همراه باشید. میشه بفرمایید تعریف شما از خونه چیه؟
تعریف من از خونه محل آرامش، رشد، همین.
بسیار عالی. خب این محل آرامش و رشد از چه اجزایی ساخته شده؟
اصلیت که همون بزرگتر پدر مادره، بعدم که اعضای خانواده است دیگه، روح دهنده.
چه خانه بیشتر درش محبت و عشق دیده میشه؟
هر خانه‌ای که زن و شوهر با هم خوب باشن مسلمان به نظر من مهر محبت خیلی بیشتره.
کلان افراد خانواده با هم محبت
شکل دهنده بقیه اعضای خانواده هم همون در رأس پدر مادرن به نظر من، زن و شوهر.
شما از خودتون خونه دارید یا مستأجر؟
نه مستأجرم.
ماهی چند کرایه میدید؟
4 تا.
خب این کرایه باعث نمیشه که در معیشت به مشکل بیفته؟
100% باعث میشه.
خب بعد این به مشکل افتادن توی روابطتون تاثیر میذاره یا نه این رو هم بخش از زندگی میدونید؟
واقعیت رو بخوام بگم 100% تاثیر گذاره. الان تو این دوره بحث مالی به نظرم بحث خیلی جدیه. تو زندگی ما که اینجوریه، خیلی وقتا میتونه بودنش باعث آرامش بیشتر باشه.
ولی به هر حال سعی میکنید که خیلی آنچنان تاثیرگذار در زندگیتون نباشه.
این مسلمه که اولویت نیست. خب اولویت اون عشق علاقه که به نظر شوهره، ولی خب 100% میگم تاثیرگذاره.
بله قطعا. خونه که زندگی میکنید شما ویلایی یا آپارتمانی؟
تقریبا میشه گفت آپارتمانی، چون راه جاده طبقه دوم حیات نداره، میشه گفت ویلاییه.
بیشتر خونه های آپارتمانی رو دوست دارید یا نه ویلایی رو؟
100% ویلایی.
چرا؟
به خاطر محیط بازی که داره، بچه‌ها اصلا احساس آزادی میکنم، ولی تو آپارتمانی دروسته خفه میشم، اصلا نمیتونم. تا الانم که 18 سال از زندگیم گذشته، تا حالا توی آپارتمانی زندگی نکردم. هر جور شده گشتم یا همین خونه رو، دو ما دنبال خونه بودم تا هم چیزی پیدا کردم.
به هر حال مستقل باشه.
مستقل باشه، اون فضای آزاد حتما داشته باشه، فضای باز داشته باشه.
شما از خونه‌های کاهگلی قدیمی چیزی یادتون میاد؟
آره خیلی.
به نظرتون زندگی شکل دیگه ای نداشت اون خونه؟
تو این دوره نه. تو این دوره به نظرم کوتاه مدت، مثلا به طور سفر بری همچین جاهایی برای که حال هوا دگرگون بشه خوبه، ولی مدام بخوای دائم تو زندگی کنی نه. دوست.
ولی خب به هر حال اگر یادتون باشه مردمی که تو اون خونه‌های کاهگلی زندگی می‌کردن خوش بودن، خیلی آرامش بیشتری داشتن، زندگی راحت‌تری داشتن. فکر می‌کنید برای چی بود؟
اون از ذهنیتشونه، همون سادگی بوده که همون ذهنیته که ساده محور بودن، ساده زیست بودن، برای همونه. چون الان توقعات خیلی بالا رفته، مثلا فرضاً فکر قبلا کابینت نبود تو آشپزخونه، چیزی نبود، ولی الان خب حالا کابینت یکم زنگ زدگی داشته باشه رو حسابه، قبول داری؟
باید حتی شده، حتی شده قرض کنیم اون کابینت رو اصلاحش کنیم، درستش؟
یه همون اصلیت همون ذهنیته، ذهنیتمون تغییر کرده، دوست داریم امروزی باشیم، تمیز باشیم، شفته باشیم. یکی میاد بالاخره تعریفی هم نبود، در حد چیز نباشه که عیب بگیرن، آره در یه حدی باشه دیگه، مورد قبول باشه.
پس یک مقدارم دید ما نسبت به زندگی و سختگیری هایی که خودمون داریم هم زندگی هامونو سخت‌تر کرده.
فضای مجازی، تلویزیون، اطرافیان، خیلی خیلی چیزا.
تشکر از من اینجان دهخانی. رسیدیم به ساعت 11:12 به وقت افغانستان. زنده و زندگی رو میشنوین. بعد از ظهر هم تکرار داره برنامه ساعت 2:10. انشالله که تا این لحظه از برنامه لذت برده باشین. چرا کوچ میکنین؟ شما هنوز 6 ماه نشده که قرارداد کردین. نم داره؟ عجب. یعنی از اول معلوم نبود؟ خوب. عجب آدمای خی سرتان چل زده و خانم نمدار برآمده. خدا انصاف بده بعضیارا. بعضی صاحب خانه کرا جمع کردن خوب یاد دارن، ولی به فکر ساخت ساز خانه و ترمیمش نیستن و اینه تو خانه عیبدار تحویل مستاجر تفلک میتن. بریم با سراغ مهین دهقانی و باز هم از ایشان بشنویم.
چطوری میتونیم خودمون به خودمون کمک کنیم تا اون زندگی ها و اون خونه های گرم و صمیمی قدیم دوباره به هر حال تکرار بشه؟
بازم میگم همون مهر و محبت بین زن و شوهر که میتونه، من اولویت همین بزرگتر رو میدونم، بزرگترهایی که در رأس هستن اگر این احساس داشته باشن، یعنی حتی اگر مثلا به نظر من اگر کینه‌ای باشن فرزندان، کوچکترها همون روش رو در پیش میگیرن، اگر با گذشت باشن این چیزی که به هم ثابت شده.
بسیار عالی. اگه یادتون باشه قدیما خونه ها طوری بود که بیشتر همسایه ها از حال هم دیگه خبردار بودن، با اینکه دیوارها جدا بود همه حیات داشتن ولی بیشتر از هم خبر داشتن، ولی الان با اینکه میبینی توی آپارتمان شاید در خونه همسایه روبروی در خونه خودت باشه و نزدیک، ولی اون چنان که قبلا همه با هم از هم دیگه خبر داشتن و با هم دیگه صمیم بودن، الان اون صمیمیت حکم فرما نیست. فکر میکنین علتش چیه؟
بازم برمیگرده به همون ذهنی که مبنا رو بر فضولی میپندارن. یعنی واقعیت اینه الان اگه بشینی با یه همسر سلام علیک کنی، دو تا صحبت بالاخره از یه جایی باید شروع بشه، به قول معروف از آب و هوای گرم و سردی چیزی بالا پایین روزگاری، بازم مبنا رو بر همون فضولی میذارن، بازم همون ذهنیت به نظر من برمیگرده. ذهنیت آدم‌ها عوض شده، درون گرا شدن، دوست ندارن کسی از مسائل تو زندگیشون با اطلاع باشه. قدیم خب همه تو زندگی هم بودن و هیچ عیبی هم نبود، قبول داری؟ مثلا صبح میرفتن خونه هم، ظهر میرفتن اصلا بدون که اطلاعی بدن سر زده میرفتن، خیلی هم خوش بیا پیش بیا میکردن، خیلی هم خوشحال میشدن. ولی الان اینجوری نیست، حتما باید تماس بگیری، قبلش باید اطلاع بدی. خیلی زشت میدونن این که سر زده بره خونه کسی، بازم همون ذهنیته به نظر من.
بله، باورها تغییر کرده و همین ها باعث دور شدن از همسایه ها شده. بفرمایید که الان شما سعی میکنید به سنت قدیم از همسایتون خبر بگیرید و باهاش معاشرت داشته باشین، یا نه شما هم همون ذهنیت رو دارید؟
من با همسایه که نه انصافا، ولی با فامیل و دوستان چرا، سعی میکنم همیشه تلفنی یا تعامل رفت آمد داشته باشم، سعی میکنم نهایت اون صله رحم رو به جا بیارم با فامیل.
بسیار عالی.
یه جوری شده که خواهر برادرها حتی از هم دیگه مطلع نیستن. ما خانواده همون راست که پدر مادر سعی میکنیم این رفت آمده و حداقل روابط خاله و دایی اونا رو حفظ کنیم. توی جمع چیزی میبینیم با روی گشاده استقبال میکنیم ازشون تا این رابطه ها حداقل تا یه حدودی باشه برای فرزندانمون، برای خودمون.
بسیار عالی. خانه دوست کجاست؟
خانه دوست خانه پدر مادر به نظر من.
بسیار عالی، بسیار تعبیر خوبیه. چرا خونه دوست خونه پدر مادره؟
چون تو این 33 سال عمرم به این نتیجه رسیدم، خودم که چند تا بچه دارم، هیچ کس دل سوزتر از پدر مادر نیست. شاید یه جاهای خشم بگیرن، یه جاهای عیب بگیرن، یه جاهای مورد قبولشون نباشیم، سرزنش بشیم، ولی در نهایت اونایی که دل سوزتر از هر انسانی هستن برای ما.
بسیار عالی. اصطلاح خانه به دوش میدونید یعنی چی؟
خانه به دوش یعنی کسی که خانه نداره، مثل کسی که جایگاه جای پاش سفت نیست، یه همچی چیزی به نظرم.
بسیار عالی.
خب ساعت 10:16 است با وقت ایران، 11:16 میشه با وقت افغانستان. همچنان در جمع با صفای شما دوستای عزیز هستیم. صفا جان سادات، صفا گفتیم، بگذاریم که پیامک بخونیم از صفا جان سادات. نوشتن که بعضی ها از دور می درخشن، نزدیک که می شوی یک تک شیشه شکستی بیشتر نیستن. بعد در ادامه گفتن که باید لگدی بیشتر تا از مسیر نور و آفتاب دور شوند و چشمان دیگری را خیره نکنند و گول نزنند. بله، مطلبی بود که صفا جان سادات نوشته و در ادامه نوشتن سلام خاله جگرک، نازم ایشتنم خوبه، مامکارا خوبن، روز شما بخیر.
دل از من دل بری است و سر از من سر بری است و دل خون و خراب از من روخ هور و پری است و شب از من روز خوش است و دو چشم زنده کاش است و غم از من خند مال تو همیشه خوش به حال تو. آرامش جانم هر شب نگرانم، فردا تو نباشی دیوانه بمانم. عاشق تر از آنم غیر از تو بخوانم، تو جان جهانی بیرون بروانم. دل از من دل بری است و سر از من سر بری است و دل خون و خراب از من روخ هور و بری است و شب از من روز خوش است و دو چشم زنده کاش است و غم از من خند مال تو همیشه خوش به حال تو. Oh,
خب همچنان در جمع با صفایی شما دوستای عزیز هستیم. یکی از دوستای عزیز نوشتند که آمد بنگای معاملات که خانه پرسان کنه. بنگا والا هم پرسید که خب گپ از این بزن چقدر پیسه داری؟ گفت تو در پیسه ما چه کار داری؟ بنگایی خندید و گفت بیادر چرا که قار هستی؟ من خود دوز نیستم، قصد چور مالتم ندارم. من اینجا شیشتیم، خانه های مختلفی رو به من معرفی کردن، من باید با شما معرفی کنم. فقط باید ببینم که زور شما به چه مدل خانه میرسه. خانه کلان در مرکز شهر یک بای داره، خانه خرد دورتر یک بای دیگه. آپارتمانی هم خود گپ خودم میزنن، یک اتاقه، دو اتاقه، یک چند اتاقه، منزل اول، منزل دو یا بخی بالا 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 بالا. اینالی باید بفهمم که زور شما به کدامش میرسه.
سختی و آسانی داره.
اشک و لبخند بیشتر.
همه میگن عشق تو.
دلتنگی و انتظار
حتما.
چه کار میکنی؟
با زندگی جنگ نکن.
زندگی
هنر توست.
زنده باد زندگی.
خب رو به دقایق پایانی برنامه امروز زنده باد زندگی هستیم. انشالله که لذت برده باشین از بودن پای برنامه. نظرات شما، تجارب ارزشمند شما کمک میکنه به اینکه مباحثی را که در برنامه طرح میکنیم کامل تر شود. با بحث صاحب خانه و کرانشین امروز در خدمت شما بودیم. فردا با توجه به اهمیت موضوع باز هم درباره مستأجر و کرانشین بیشتر صحبت میکنیم.
مهمترین عاملی که میتونه کمک کنه برای استحکام خانواده به نظر من درک متقابله. درک کردن همدیگه ای شاید یک کلمه خیلی کوتاه باشه، ولی وقتی که اعضای خانواده همدیگر درک کنن و خانواده میتونه رشد کنه، جوانان و خانواده میتونن که نظر خود راحت خیلی بیان کنن.
درک متقابل در روابط، چه بین اعضای یک خانواده، چه در همسایگی، چه در نقش مستأجر و کرانشین، در هر رابطه اگر بتونیم هم خواستهای خود مطرح بکنیم و همی که حرفهای دیگران را هم بشنویم و با اونا فکر بکنیم، میشه که به یک درک متقابل رسید با تفاهم. خب دیگه فرصت چندانی نداریم. تشکر از اینکه همراه ما بودین صمیمانه امروز. فردا انشالله باز هم توفیقی باشه خدمت برسیم با برنامه زنده باد زندگی. بیدل میگه دامن کشان زناز به هر سو گذر کنی، چون سایه زیر پای تو سر میکشیم ما. تا فردا بدرود.
اگر می شد صدا را دید.
چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز میشد چید اگر میشد صدا را دید.
در هوایم میپیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی،
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. عزیزان، میتوانید در این لحظه تکرار برنامه مجله اقتصادی را بشنوید.
کارخانه یه زباهن فقیری در کابل و ارزش 10 میلیون دلار
کمک‌های بشردوستانه نباید با
همه جامعه جهانی همه سازمان ملل است فعلا که نرخ بیکاری و نرخ اشتغال اقتصادی را در افغانستان فوق العاده
همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارند که با ارزهای بین‌المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی.
اقتصادی
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به افزایش 224 میلیون دلاری صادرات غیر نفتی ایران به افغانستان، خودکفایی ایران در تولید 133 قلم جنس، بحث بودجه و مسائل مربوط به آن و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. سرپرست وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان در دیدار با رئیس شرکت تویار چین، شرکت قراردادی مس عینک دو، بر انجام تمام روند تولید مس در داخل افغانستان تاکید کرد. شهاب الدین دلاور حضور سرمایه‌گذاران کشور چین را سبب تحکیم و گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور خواند. سخنگوی وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان گفت کار پایپلاین 100 کیلومتری انتقال گاز شبرقان مزار شریف 60% تکمیل شده است. همایون افغان افزود با تکمیل این پروژه هر شبانه روز 1.5 میلیون متر مکعب گاز به شهر مزار شریف منتقل خواهد شد و به پارک های صنعتی، منازل و تعدادی از فابریکه ها منتقل می شود. سخنگوی حکومت طالبان از آغاز کار چند پروژه مهم و بزرگ اقتصادی در سال جدید هجری شمسی خبر داد. ذبیح الله مجاهد گفت در سال جدید کار شماری از پروژه های بزرگ اقتصادی از جمله تاپی، کاسا 1000، افغان ترانس و چند پروژه اقتصادی دیگر آغاز می شود. رایزن بازرگانی ایران در افغانستان از افزایش 224 میلیون دلاری صادرات غیر نفتی ایران به افغانستان خبر داد. حسین روستایی اعلام کرد میزان صادرات غیر نفتی ایران به افغانستان در 12 ماه سال 1402 به 1.871 میلیارد دلار رسید که این میزان افزایش 13.6% را در مقایسه با زمان مشابه سال قبل از آن نشان می‌دهد. رایزن بازرگانی ایران در افغانستان همچنین گفت حجم صادرات افغانستان و ایران نیز در سال گذشته با 13 میلیون دلار افزایش به 43 میلیون دلار رسید که رشد 45% در ارزش و افزایش 104% در وزن را نشان می‌دهد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرده که افغانستان در 45 بخش و در تولید 133 قلم جنس به ظرفیت خودکفایی رسیده است. دعوت میکنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
عبدالسلام آخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید افغانستان در 133 قلم جنس تولیدی که 45 سکتور میشود به ظرفیت خودکفایی رسیده و همچنان در 95 قلم جنس تولیدی که 27 سکتور میشود به ظرفیت نیمه خودکفایی رسیده است. با گفته وی این وزارت تلاش دارد تا افغانستان از یک کشور وارداتی و صادراتی تبدیل شود.
در 133 قلم اجناس تولیدی که 45 سکتور می شود به ظرفیت خودکفایی رسیدیم و همچنان در 95 قلم جنس تولیدی که 27 سکتور می شود به ظرفیت نیمه خودکفایی رسیدیم. این در حالی است که ادارات اماراتی متحد به استفاده اجناس و تولیدات داخلی جهت حمایت از رشد صنایع در کشور می باشد.
در همین حال شماری از آگاهان امور اقتصادی کشور از جمله عبدالنصیر رشتی‌آبرین باورند که اگر استفاده از تولیدات و محصولات داخلی در پروژه های دولتی افزایش یابد افغانستان به سرعت به سوی استقلال اقتصادی پیش خواهد رفت.
بدون شک، بدون حمایت مردم و حکومت امر ممکن نبود که محقق شد. بنام نفکر میکنم که حکومت هم یکی از بزرگترین مصرف کننده در مارکت میباشه، در صورتی که دولت در تمام پروژه‌های انکشافی و توسعه خود از محصولات و تولیدات داخلی استفاده بکنه و همچنان مصرف حکومت بیشترش از تولیدات داخلی باشه و ارجحیت به محصولات و تولیدات داخلی بده. این سبب از این میشه که از یک طرف ما از خروج از داخل افغانستان جلوگیری بکنیم.
با این همه وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان بر افزایش استفاده کالاها و تولیدات داخلی در پروژه های دولتی و ملی تاکید کرده و میگوید تلاش ها برای یافتن بازار برای محصولات داخلی در داخل و خارج از کشور نیز آغاز شده است.
فقر و بیکاری و مشکلات اقتصادی خانواده ها در افغانستان باعث افزایش کودکان کار در این کشور شده است. تعدادی از این کودکان هم به کارهای شاقه مشغولند. گزارش همکارم زهرا سلطانی را در این زمینه هم بشنوید.
دشواری های اقتصادی خانواده ها در افغانستان سبب شده است هر روز به تعداد کودکان کار در این کشور افزوده شود و تعداد زیاد از این کودکان هم مصروف کارهای شاقه مانند ترمیمگاه موتر، آهنگری و بنایی‌اند. اما چه آزاردهنده است درآمد اندک این کودکان و دوری از مکتب و آموزشگاه می باشد. شماری از کودکان کار در کابل می گویند از یک سو از درس و تعلیم بازماندند و سوی دیگر با درآمد اندک مسئولیت خانواده هایشان را بر عهده دارند.
روزانه 70 روپیه درآمد دارم. نانوار خانه ما است، در خانه 7 نفر.
آرزو دارم که من یک کاربار پیدا شوم. دوستم بیان چیزی بیا کار ندارم، من امیت سول کاربار زندگی مردم فراهم شوم. مکتب و نامش کار نیست، کار نیست. من اینجا میرم خانه میرم پس میایم میجا چی شوانه خواه میرم صبحی میایم میجا کار دیگه نمیده کار میانه. پدرم ضعیف شده از کار کده، نمیدونه خودم کار میانه.
شهروندان کشور نیز با ابراز نگرانی از وضعیت تعلیمی و تحصیلی آینده این کودکان میگویند کودکان به عنوان نسل جدید افغانستان نباید از فراگیری دانش و مهارت عقب بمانند. آنان از مسئولان حکومت طالبان خواهان فراهم شدن زمینه آموزش برای کودکان کار هستند.
نسل نو آینده ما شماست، بیکار هستند، مجبور در این سرک میبرند یک لقمه رزق روزی پیدا میکنه با مادر و پدر خود. کس اتیم است، کس مثال صغیر است، اینه میگن را در این سرک میبرند لقمه نان با پدر یا مادر یا خوار یا برادر خود پیدا میکنه.
شماری از استادان دانشگاه هم از جمله محمد اکرم عارفی کودکان کار را در کشور یک موزل بزرگ اجتماعی خوانده و بر این باورند که بخش زیادی از کودکان در افغانستان از درس و تعلیم به دلیل مشکلات اقتصادی بازماندند.
وضعیت اشتغال کودکان در جامعه ما در افغانستان بسیار تأسف‌بار است. بخش زیادی از کودکان امروز از درس، از تحصیل، از برنامه‌های تربیتی بازمانده و مشغول کار در سخت‌ترین شرایط گردیدند و بعض بسیار کارهای تحقیرآمیزی را انجام می‌دهند که برای خانواده‌ها و اجتماع و روحی عمومی جامعه بسیار سخت و سنگین تمام می‌شود.
در همین حال سمیع‌الله ابراهیمی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان گفته است که در سال گذشته هجری شمسی با تعداد 10,000 کودک یتیم و بی سرپرست را که مصروف کارهای شاقه بودند از ولایت‌های مختلف کشور جمع‌آوری و برایشان زمینه یادگیری برنامه‌های فنی، حرفه‌ای و آموزشی را فراهم کردند و خانواده‌هایشان نیز مورد حمایت این وزارت قرار گرفتند.
د څوال سره د همجری شمسی کال په لسه خطه پای پورې د لازر په شاوخوا کې یتیم او بې سرپرست ماشومان په روزنتونونو کې د دوی ساتنه او پالنه او د دوی ترڅنګ د دوی تعلیم او تربیې خدماتو ته هم رسیدنه کړې ده. هاگه ما شمان چه پشاقه کار نبوختی، هوای به سرپرست اعتمان دی یاد ما شمان دی کار او تولنیز و چار وزارت الوان در حزمتنون تجذب کری. همدارنگا دی دوی دی شاقه کارون دی مخنوی لپارا دی دوی دی کورنه حمایت املاتر هم در سر شوید.
افغانستان یکی از کشورهایی است که مردم آن به شدت با فقر و تنگدستی دست و پنجه نرم می‌کنند و بخشی از بار اقتصادی آن روی دوش کودکان قرار دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تعدادی از مردم ولایت فاریاب در شمال افغانستان که از فقر و بیکاری رنج میبرند، خواستار ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب در این ولایت هستند. دعوت میکنم گزارش همکارم خیبر ابراهیمی را بشنوید در این خصوص از شمال افغانستان.
شمار از باشنده های ولایت فاریاب در شمال کشور از کمبود فرصت های کاری در این ولایت ابراز نگرانی می کنند. آنان بر فراهم سازی فرصت های شغلی تاکید دارند و از حکومت می خواهند برای مردم اشتغال زایی کند. باشنده های این ولایت می گوید حکومت با تطبیق طرحهای عمرانی زمینه جذب شهروندان به ویژه جوانان بیکار را مساعد سازند. در همین حال والی این ولایت نیز با تایید چالش بیکاری از تلاش ها جهت اشتغال زایی خبر می دهد. شهر پرجمع جوش میمنه مرکز ولایت فاریاب در شمال کشور، اما بیکاری رنگ و بوی این شهر را نیز دگرگون کرده است. باشنده های این ولایت با آنکه از امنیت سراسر در این ولایت خرسندی می کنند، اما آنچه که بیکاری و نبود فرصت کاری است گله دارند. آنان بر فراهم سازی فرصت های شغلی تاکید دارند و از حکومت امارت اسلامی می خواهند که با روی دستگیری برنامه های منظم برای مردم اشتغال زایی کند.
از حکومت دولت تر می خواهیم تا کاربار پیدا کند. بیکاری است، مردم غریب نیست، دیگر نیست، اینطور فاریاب خراب هستیم.
افغانستان عزیز ما امنیت هست و خصوصا ولایت فاریاب ما مردم شهر میمنه ما مردم رنج برده، کار نیست، دیگه زحمت نیست، دیگه کارا هیچ نیست. جوان های ما مردم همه ایش رفته بر خارج از دست کار. کار اصلا در افغانستان عزیز ما کار نیست.
در بازار هست، ما هم روز روزانه چیزایی که سودا میکنم 200 300 همون قد است، دیگه چیزام نمیشه. همین حالت بازار ضعیف است، مردم ها ضعیف است، چیزی نداره. همه تقاضا میکنم که برای ما مردم سریکار باشه.
ولی ولایت فاریاب میگوید آنان تلاش میکنند که با تطبیق طرحهای عمرانی و ایجاد کارخانه های تولیدی توسط سرمایه گذاران ملی زمینه جذب شهروندان بیکار را فراهم سازند.
در باره اشتغال زایی طبعا در افغانستان حجم کار کم است، یک چیزی واقعیت است، حجم کار کم است و انشالله ما امید داریم در آینده نزدیک مردم ما هم از این مستفید برعمل میشن که زمینه کار بشن مساعد میشن. هنوز هم با همکاری ادارات سکتوری و دفترهای مؤسسه همکار در اینجا در بخش پروژه های خود و بزرگ انکشافی که باشه دانجا از این مردم استخدام میشه و همین مردم دانجا خدمت میکنن.
بیکاری تنها درد ساکنان فاریاب نیست، بلکه این چالش دیرینه از سالها به این سو دامنگیر ساکنان افغانستان در سراسر کشور است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
مرور، بررسی و تحلیل اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی مربوط به افغانستان در مجله اقتصادی.
از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
با گزارش های همکاران ما در نقاط مختلف افغانستان و تحلیل های کارشناسان اقتصادی.
مجله اقتصادی، جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
شنوندگان محترم مجله اقتصادی از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، مسئولان حکومت طالبان میگویند پیشنویس بودجه سال 1403 افغانستان آماده شده و برای توشیح به رهبر طالبان فرستاده شده، اما توشیح آن با تأخیر مواجه شده است. این بودجه به هر صورت به شکلی توشیح خواهد شد، اما کارشناسان میگویند مهمترین موضوع در بخش صرف بودجه شفاف سازی است. دعوت میکنم بخشی از اظهارات سیار قریشی کارشناس اقتصادی افغان را در این زمینه بشنوید که در گفتگو با تلویزیون طلوعی افغانستان مطرح کرد.
بودیجه البته یک نقصه ملی است که برآورد درآمدها و هزینه های دولت بر سال مالی تعیین میکنند. به این معنا که شما چقدر عاید دارین و شما چقدر میتونین مصرف کنین و این خیلی مهم است برای مردم وقتی که مالیات خود پرداخت میکنن یک شفافیتی وجود داشته باشه که این در کدام بخش ها هزینه میشه، چقدر ازی در بخش مثلا در قسمت تحصیلات یا مسائل پزشکی در قسمت سرک ها و پروژه های زیربنایی. ما شاهد ازی بودیم وقتی که نخستین بودجه خود امارت اسلامی طالبا اعلام کرد که در حدود 231.4 میلیارد افغانی بود که تخمینا 2.6 میلیارد دلار میشه و در او بودجه هم اونا گفتن که ما تقریبا 186 میلیارد افغانی ازی را برآورد کرده بودن که به حساب عواید داخلی به دست میارن، اما توضیح ندادن که متاسفانه که کسر بودجه که در اون وقت وجود داشت 44 میلیارد افغانی بود او را چه قسم اونا ایرا پر میسازن و اینن 27 میلیارد افغانی زیر به پروژه های انکشافی ازینه کرده بودن. شما ببینین خود نقصه بودجه ملی از مفاهیم اساسی اقتصاد کلان یا ماکرو اکونومیک به شمار میاد. همه دولت ها دارای یک بودجه ملی هستند که او شامل مقدار پول میشه که در اختیار خود دارن که بر اساس مالیات ها و سایر اقدامات به خاطر خرج کردن پول در سال معین از او استفاده میکنن و در پولوی ازی هر حزب سیاسی و یا هر دولت که تشکیل میشه مجموعی از مسئولیت های ازی ها در قبال جامعه، سیاست و اقتصاد دارا میباشن و باید بگویم که ای بودیجه را که اینا اعلان نکردن و نمیکنن ای خیلی سوال برانگیز است. چرا میتونیم بگیم که چند دلیله که برای دولت داشتن یک بودیجه استاندارد خیلی مهم است. او از قبیل چطور میتونن اینا منابع مناسب تعیین کنن، تضمین رشد اقتصادی و اصطلاح رونق تجارت و خود کاهش نابرابری اقتصادی و شفافیت و حمایت از شرکت ها. و من باز تاکید میکنم که شفافیت در مورد استفاده از بودجه عمومی خیلی ضروری میباشد.
آقای قریشی همچنان گفت بودجه شامل دو بخش درآمد و مصرف است و از آنجایی که در سطح کلان و سطح یک کشور محاسبه می شود از اهمیت زیادی برخوردار است و نیاز به مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق دارد.
بودجه بخش ریوینیو یعنی درآمد است و بخش مصارف است و مصارف ما دو بخش است. یکی مصارف است که متواتر صورت میگیره و یکی مصارف به حساب کپیتال اکسپندیچر داریم، یعنی به اون معنا که پول سرمایه گذاری میشه در بخش از پروژه ها و اون پروژه باز وقتی که به حاصل میه دوباره عاید ازی بر دولت جمع آوری میشه. شما مصارف و عواید بسط یک کشور شما محاسبه میکنین. این فرض مثال یک دکان بقاله فروشی نیست یا فرض مثال یک شرکت کوچک نیست. حتی مثلا شما در شرکت هایی که بسیار کوچک است اونا از خود بودیجه دارند که نظر به بودیجه به اصطلاح امو بالانس شیت خود اونا پیش میبرند. در صورتی که شما بودیجه تصویب شده نداشته باشین نمیتونه که کشور به یک خطر مالی مواجه بسازه. به این معنا که شما هیچ کدام پلان ندارین که چقدر پول شما جمع‌آوری میکنین، به کدام مکانیزم را جمع‌آوری میکنین و مصارف شما چی است. آیا مثلا بعض پروژه هایی را که شما میخواین عملی بسازین در امو سال آیا شما تواناییش دارین یا شما ندارین. و حتی در پولوی از این مسئله شفافیت خیلی مهم است، چرا که این پولی که بودیجه را تمویل میکنه و جمع‌آوری میشه این البته از مردم از عوام جمع‌آوری میشه. در پولوی از این حتی سوال برانگیز برای نهادهای بین المللی که هنوز هم داد و ستد با امارات اسلامی طالبان ندارن از قبیل بانک جهانی، صندوق جهانی پول IMF، بانک توسعه آسیایی و دیگر نهادها میتونه که امارات اسلامی را زیر سوال ببرن. چرا حتی امکانیت مثلا جعل و تزویر و مثلا فرار از مالیات هم میتونه که باوجود بیاد، چرا که شما یک نقصه یا امو یک اوراقی که شما ببینین که چقدر پول چه قسم جمع‌آوری شده و چه قسم مصرف شده او را شما روی دست ندارین و به صورت کل ما سینه و بودجه داریم، میتونیم بگیم که بودجه عادی است که وقتی که شما تعیین میکنین که مصارفتان امرای امو اوایدتان با هم سر میخوره یا مثلا یکسان میباشد. اگر شما بودجه اضافی دارین که یعنی اوایدتان نظر به مصارفتان بیشتر میباشد و دیگه بودجه کسری دارین به این معنا که شما اوایدی که به دست میارین کمتر از نظر به مصارفی که شما ایجاد کردین، بودجه ملی نداشته باشین به این معنا که شما نمیفهمین که مثلا که عاید ما مثلا اینقدر است و ما چقدر دیگر ما باید از به مصرف برسانم. از اون خاطر است که این میتونه که پروژه های ملی به حساب به تاخیر بفته، چرا که شما یک راهکارد ندارین.
به دنبال ایجاد مشکلات برای تاجران افغانستانی از طرف حکومت پاکستان، تاجران افغانستان به فکر استفاده از راه‌های جایگزین و جای راه‌های پاکستان به ویژه بندر کراچی افتادند. اخیراً وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان هم این موضوع را مطرح کرده، اما سخنگوی این وزارت گفته است که جستجوی راه‌های جایگزین به معنای مسدود کردن راه‌های موجود نیست. کارشناسان اقتصادی افغان میگویند برای پیش برد فعالیت های تجاری و اقتصادی باید از مسیرهای موجود استفاده کرد و در عین حال برای بهینه‌سازی مناسبات و روابط تجاری تلاش کرد. دعوت میکنم اظهارات آذرخش حافظی، کارشناس اقتصادی افغان و عضو اتاق مشترک تجارت و سرمایه گذاری افغانستان پاکستان را در این خصوص بشنوید.
افغانستان همیشه ضرورت به ای داره که دست تمام امکانات و وسایل در دست داشته به خاطر بهبود وضعیت تجارت و صنعت استفاده بکنه تا یک رونق اقتصادی واقعی وجود بیاد. طوری که سخنگوی محترم وزارت تجارت هم اشاره کردن، راه بدیل به معنی مسدود شدن راه‌های موجود نیست و ما به این نظر هستم که فراتر از این گپ که راه بدیل وجود نداره. این جبر جغرافی، مثلا ما نمیتونیم که راه واگر را ببریم انتقال بدیم به یک جای دیگه، یا مثلا حیرتان اون طرف ترمز است ما ترمز بگیریم به یک جای دیگه ببریم. این جبر جغرافیایی است، طوری که واقعی است و نمون رو باید استفاده کنیم. اولی برای بهینه ساختن مناسبات باید تلاش صورت بگیره. پاکستان متاسفانه مدت زیادی میشه که برای همگرایی منطقوی کمک نمیکنه و حتی موانع بسیار زیادی بر سر راه ترانزیت کالا به افغانستان و همچنان تجارت به افغانستان وجود میاره. و این سبب میشه که نه تنها تاجر افغانستان بلکه متشبسین پاکستان هم که در اتاق مشترک افغان پاک با ما هستن، اونا هم بسیار شکایت دارن. بسیاری از کارخانجات پاکستان برای کالای ترانزیت تولید میکنن که به افغانستان میایی و سرق افغانستان باید باسیه مرکزی میره. ولی سختگیری ها سبب شده که حجم تجارت ما با پاکستان کم شود و ترانزیت ما از طریق پاکستان هم کم شود. ما امکانات بسیار زیاد داریم که به تاریخ قریب مناسبات اقتصادی خود فکر کنیم. چین یک تمدنی بوده که همیشه از طریق افغانستان با تمدن مصر وصل شده، با تمدن ایران وصل شده و این نقطه اتصال همی کشور ما بوده و حتی در آخر در زمان منگو قان و اینا از طریق افغانستان ما با اروپا وصل شدیم. چین وصل شد که مارکوپولو و مورای معروف ابریشم دوباره رفت و تجارت بین چین و بین اروپا از طریق افغانستان صورت گرفت. حالا ما باید راه چین باز کنیم، چین همسایه ماست، همچنان که راه های دیگر واز داریم، امیال راه با تاجیکستان را داریم، با ازبکستان را داریم، با ترکمنستان را داریم، با جمهوری اسلامی ایران را داریم. همچنان ما میتونیم که راه چین را باز کنیم. زیادترین کالای وارداتی ما از طریق ترانزیت پاکستان مال چینایی است و همچنان بخش از عمده صادرات ما به چین است و ما بسیار خوشبختانه راه ها به طرف چین آباد شده. تقریبا 55 کیلومتر راه مانده که ما به چین وصل شدیم. بنان طرح ما در اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و اتاق نیکو و سارک همیشه همین بوده که ما به طرف همگرایی منطقوی برویم. مثلا جنگ عمومی اول جهانی و جنگ عمومی دوم جهانی در اروپا واقع شد و میلیون نفر کشته شدند. باز اینا در فرجام به این نتیجه رسیدن که جنگ رای حل نیست و هم باید برای سازش، برای تفاهم، برای مدارا را بگیریم. کاری را همی بود که اتحادیه اروپا امروز تقریبا اروپای غرب به یک کشور واحد تبدیل کردن. ما خوب این خود تو جنگ های کلان هم نکدیم و کدام ظاهرا دعوای دوستی و برادری داریم. با طرح ما وقتی ما مسئولیت و تاخت را داشتم همی بود که باید با محوریت افغانستان همگرایی منطقوی موجود به و اتحادی کلان اقتصادی موجود به طرفای خودم رو باید با همدیگر آجست کنیم و این همگرایی به این معناست که هر چیزی که در هر جای ارزان‌تر تولید میشه دیگه باقی مانده کشورهای شامل دهی همگرایی از اون میخرن. در جایی که مواد خام خوب است اینا یه وزی که دوستانویا دیگه جایی بخرن از اون کشور میخرن که در مدارت شمست. این برای همه طرف ها